إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم وعجل فرجهم
دوستان آنچه شنیدید تلاوت حدر جزء 26 قرآن کریم بود شامل سور مبارکه احقاف محمد صلوات الله علیه فتح حجرات قاف و زاریات با صدای قاری ارجمند جناب آقای احمد دبا
رادیو قرآن صدای اهل ایمان
يا ربنا در ماه میهمانی الهی واسطه شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها
بطران نزد گردن برن امام رضا گذرش ندارم برن.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رفت غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم تو این نگارم.
مشارکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا. واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
من عامل صالحا أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
کوشش کنید این متاعی که ما داریم و هیچ کس ندارد، این قرآنی که ما داریم، این سنتی که ما داریم و هیچ کس ندارد در دنیا، این را معرفی کنید.
زندگی برتر با موضوع سبک زندگی قرآنی.
آیات القرآن تجلت فی کل مساجدک بلادی، تتناثر فینا اطیابا تدعونا للخیر تنادی، فأضاءت بالنور الهادی بالحکمت والفلق البادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدا تقدیم همه پاکان نیکان، شما عزیزان اهل ایمان، همراهان خوب برنامه. تب و تاب زندگی، فراز و فرود زندگی خیلی زیاده. خانم پیری رو دیدم که فرزندش رو که ناراحت بود از نداری نصیحت میکرد و جمله زیبایی در تعبیر او بود، میگفت مادرم دریا هم با تمام عظمتی که داره، اقیانوس هم با تمامی بزرگی که داره، جزر و مد داره. آب گاهی وقتا پایین میره و گاهی وقتا بالا میاد. بیقرار نشو. زندگی تمام نمیشه، در همیشه روی یک پاشنه نمیچرخه. این اصطلاحات که نشون دهنده اینه که انسان‌ها با تجربه‌های خودشون دارن به ما میگن کم و زیادی در زندگی همیشه هست، ولی اصل انسانیت و اصل پاکی و طهارت باید باقی بمونه، ما رو به این سمت برده که یک حکایتی رو برای شما نقل کنیم، به نمایش بگذاریم، شما بشنوید تا درباره اون با هم سخن بگیم.
هم اتاقی. نویسنده سیما قنبری.
به قبله بشی، سمانانم بفرستی دنبال دکتر، تا بیاد مردی.
آی خدا، آی چقدر خسته شدم، از نفس افتادم.
سمانه
پادر
چی شد؟ برای من اومده بودن؟
نه بابا خدا،
چی؟
هیچی بابا، آقای رحمتی و خانم فیروزی سر جای پارکینگ ماشین دعواشون میشه. خب. دیگه بچه‌هاشون مداخله میکنن، کار به جاهای باریک کشیده میشه و این همسایه جدید بغلمون هست سمت راستیه. خب. این آقای میترسه، زنگ میزنه به 110.
پس چرا زنگ ما رو زدن؟
وا بمونه این خونه که همه چیش خرابه، الحمدلله زنگا باز اتصالی کرده.
خش داشتم سکته میکردم، گفتم جون تو، این دفعه آقای یوسفی تهدیدشو عملی کرده، برای مأمور آورده.
امیر تو دیگه چقدر سرخوشی، من نبودم رادیو روشن کردی؟
چی میگی تو؟ من داشتم از استرس سکته میکردم، قلبم داشت میاد تو دهنم، اون وقت میگی رادیو روشن کردم؟ بابا صدای رادیو همسایه بغلیه.
آره راست میگی،
از بس که این دیوارا رو نازک ساخته انگار که همسایه بغلی تو پذیرایی ما نشسته.
برم یه چیزی درست کنم نهار بخوریم، اینقدر استرس کشیدیم خدا به دادمون برسه، دست و پام ضعف میره والا.
اتفاقا منم گشنمه.
نگاه کن اینجا رو چیکار کردی، دفتر حساباتو ریختی وسط خونه، چی بازی آخه؟
داشتم حسابا رو جمع جور میکردم برای چک رضایی.
باشه بابا، زود اینا رو جمع کن تا من سفره رو بردارم بیارم بهت.
باشه باشه. زمانه؟
بله.
میگم پول قرعه کشی خونگی که پیش خواهرم نوشتی کی به اسممون در میاد؟
برای اون بی خودی نقشه نکش آقا، قسطاشو مرتب ندادی، خواهرتم اون ما پیام داد قرعه کشی در بیاد خودم برمیدارم، ما بقیه حسابامون اون وقت خودش صاف می. حساب کتاب چیو میکنی آقا؟ اصلا پولی مونده برامون؟
فقط حلقه های عروسیمون بوده که.
وای امیر، برای اونا دیگه نقشه نکش داره خدا.
الان دلار و طلا رفته بالا، تو اینترنت گرمشون رو زدم دیدم کلی رفته روشون، میگم حلقه ها رو بفروشیم چه که مرتضی رضایی رو پاس کنیم بره.
امیر میگم ای کاش اصلا دستگاه نمیخریدی، به خدا میچسبیدی به همون کارگری، یه حقوق ساده بخور نمیر میگرفتی، کم و زیادشو با هم میخوردیم جمع میکردیم.
چه میدونستم کرونا لامصب میاد دلار میکشه بالا، تعطیلی پشت تعطیلی خورد بازارم که ساد شد.
شانس ماه دیگه، این همه سال این ویروس نیمد نیمد. ای خدا، بعد وقت پیشرفته ما تشریفش رو.
خب حالا کاریه که شده، به هر حال نمیدونم، باید 100 میلیون چک باز کنم.
خب دستگاه رو بفروشی چی؟
زمانه
ها؟
اون دستگاه فقط دو ماه کار کرده، دیگه دست دومم حساب میشه، کلی هم ضرر داره برام، 3-4 ماه فرصت پیدا کنم بازار از بلا تکلیفی در میاد، منم کارگاه رو را میندازم و مطمئنم کلی سود میکنیم. اما خب میدونی زمانم کمه، هرچی به یوسفی میگم بابا زمان بده قبول نمیکنه، میخواد پولشو بذاره بانک تا سود بگیره. از اوضاع بازار ترسیده، چه میدونم والا.
امیر اگه یوسفی این بار مأمور بیاره آبرومون رفته ها.
آبرو که هیچ، سندم نداریم منو بیاری بیاره.
خدا نکنه زبرون تو گاز بگیر.
این دیگه کیه؟
هلشو بذار ببینم کیه. یا خدا، یعنی که میتونه باشه. بله شما؟ یا خدا، یوسفی مأمور آورد.
ها؟ ما بدبخت شده.
خدا میدانه بون برسه.
خدا رو شکر که به خیلی گذشتم شاییه.
اگه وسادت شما نبود امیر الان دستبند به دستش بود.
آره والا خانم راست میگه. بله دیگه تو این دور زمونه برادر به برادر 100 میلیون چک نمیده. اومد شما منو ندیده و نشناخته اعتماد کردیم. والا دمت شما گرم به خدا.
از قدیم گفتن همسایه خوب گنجه.
سلامت باشی آبجی، کاری نکردم.
نفرمایید آقای محبی، نفرمایید. اعتماد شما به من از 1000 دلسوزی و ترحم و محبت فامیلامون بالاتر بود. کسی به آدمی که یه بار زمین خورده تکیه نمی کنه. اما
انشالله که از این فس دیگه بد نیاری.
سلامت باشین. اما این یوسفی آبرو برام نذاشتش که، همه فهمیدن من ضرر کردم.
اون بنده خدام لنگ پولش بوده دیگه.
خدا شما رو از پدری کم نکنه.
سلامت باشین. من که باز نشستم و تنها، سرم درد میکنه برای شریک شدم با یه همسایه خوب.
الهی که خیر ببینید. باورم نمیشه شما به ما دوباره فرصت زندگی دادید. پدر جان ازتون ممنونی.
راستش این دیوارا اونقدر نازک هستن، اونقدر نازک هستن. من خیلی سر میکردم حرفاتون رو نشنوم، صدای رادیومو زیاد میکردم، اما ناخواسته یه وقتایی میشنیدم. امیر خان بی تقصیره، تو بد شرایط اقتصادی افتاده. آب
میگم چیزه همسایه محترم و عزیز، ببخشید با بحث و جدالمون آرامش شما رو به هم زدیم. بله. ولی بازم دمتون گرم واقعا.
ای آقا باید از سازنده این ساختمون تشکر کنین که خونه رو مثل هم اتاقی ساخته.
شنیدید حکایت رو. گاهی وقتها انسان با شنیدن حرفهای دیگران مطلبی که به ذهنش میاد اینه که بگه الحمدلله که خداوند ما رو از بسیاری آسیبها و مشکلات در امان نگه داشته، ناگواریها و سختیها رو توی زندگی ما کم کرده. البته زندگی هیچ کس بدون حوادث تلخ و شیرین نیست، ولی به هر حال حداقل اینه که انسان قدر عافیت، قدر سلامت، قدر نعمت و برکتی رو که به او داده شده بدونه. این هم یک حکایتی که شما دیدید که چقدر انسان‌ها در سختی‌هایی هستند و چگونه به هم کمک می‌کنند با احسان، با ایثار، با همراهی، با همدلی، برای اینکه بتونن مشکل یکدیگر رو حل کنن. می‌دونید این سختی‌ها آزاردهنده نیست. تلاش برای برطرف کردن سختی‌هایی که دیگران هم دارند لذت بخشه. اما یک تعبیر زیبا از حضرت امیر هست که ایشون می‌فرمایند سختی توی زندگی چیه؟ الا و ان من البلاء الفاقه. درسته که نداشتن و فقر و تهی دست بودن یک نوع بلاست، یک نوع سختیه، ولی یک نوع امتحانه. و اشد من الفاقه مرض البدن. و بدتر از نداشتن و بدتر از تهی دست بودن اینه که انسانها تنی بیمار داشته باشند. چقدر سخته. هر غلطی میزنه صدای آخ انسان بلند میشه. هر غلطی میزنه آرزو میکنه ای کاش میتونستم روی پای خودم بایستم و دست افتاده ای رو بگیرم. باز میفرماید و اشد من مرض البدن، و بدتر از بیماری تن مرض القلب، اینه که انسان روح بیمار داشته باشه، قلب بیمار، دل بیمار. خیلی جالبه که انسان میتونه مرحله ای از ناداری و گرفتاری رو داشته باشه، دستش تهی خالی باشه، سخته، اما بدتر از اون اینه که انسان تنی بیمار داشته باشه که حتی نتونه اون تهی دستی رو جبران کنه، و بدتر از اون اینه که انسانی داشته باشه تن سالم و سختی زندگی نداشته باشه و تهی دست نداشته باشه اما قلب بیمار داشته باشه. یعنی انسانی که نمیتونه با اینکه داره به انسانهایی که ندارند و تویی دستن کمک کنه، با اینکه در رفاه برای انسان دیگه رفاه ایجاد کنه، یا حداقل گرهی از کار کسی باز کنه. یک تعبیر زیبایی است که امام صادق میفرماید کفا بالمرء عیبا ان یبصر من الناس ما یعما ان من نفسه. گاهی وقتا ما عیب دیگران رو میبینیم اما بزرگترین عیبی رو که در خودمون وجود داره نمیبینیم، و اون چیه؟ و اون اینه که چه عیبی داریم و اون رو برطرف نمیکنیم و از دیگران عیب جویی میکنیم. قلب بیماری عیبی است که کسی اون رو نمیبینه. بعد ما عیب دیگران رو میبینیم، اون پول نداره، اون خونه نداره، اون شعور نداره، اون سواد نداره، اما بزرگترین عیبی که درون روح خود ما هست که دیدن عیب دیگرانه و ندیدن این عیب جویی خوده، این رو نمیبینیم. امیدواریم خداوند منان به ما این توفیق و توان رو بده که اگر توانی داریم به دیگران کمک بکنیم، و اگر توانی نداریم حداقل در مسیر کمک جویی برای خدمت به دیگران قرار بگیریم. و اون وقتی که میتونیم ما در نماز ایاک نعبد و ایاک نستعین بگیم، من بندگی تو رو کردم از تو کمک میخوام، زمان این رو میتونیم بگیم که در مسیر بندگی خدا به دیگران کمک کرده باشیم. موفق باشیم.
الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه.
به عروس دریای مدیترانه رسیدیم. ما در کشوری بسیار زیبا قرار داریم و بازگشتیم تا آخرین روز از ماه رمضان رو در کنار افراد خانواده و دوستان خودمون افطار کنیم. اینجا بیروت پایتخت لبنانه. لبنانی ها در کنار هم در کشوری با طایفه ها و مذاهب مختلف بسیار به سر میبرن، اما ویژگی خاص اونا اینه که در اکثر مناسبت های دینی هر کدوم از اقشار با هم مشارکتی واقعی دارن. همچنان که در عید سال نو شما میتونید آذین بندی رو در تمامی خیابان ها و محله ها مشاهده کنید. برای استقبال از ماه رمضان هم خیابان ها آذین بسته میشن و میان مناطق مختلف با هم در این خصوص هیچ فرقی وجود نداره. تابلوهای روشن و تابناک متعلق به این ماه در تمامی خیابان ها و بزرگراه ها دیده میشن که در اونها فرارسیدن ماه رحمت و مغفرت گرامی داشته شده و فروشندگان مسلمان و غیر مسلمان به مناسبت رسیدن ماه رمضان کالاهای خودشونو با تخفیف‌های ویژه به معرض فروش گذاشتن. در بیروت همچنین فروشندگان در گاری‌های آب میوه و شیرینیجات به روزه داران عرضه می‌کنن. در شهر سعیدا هم به همین مناسبت فانوس‌ها رو در سرتاسر شهر میشه دید و با وجود زنگ بیدار باشی که پخش میشه، افراد سحرخوان در لبنان فعالیتشون رو آغاز میکنن. البته سحرخوانی در لبنان گاهی به صورت گروهی هم انجام میگیره و گاهی هم توسط خودروهای مجهز به بلندگو. سفره‌های افطار گروهی توسط انجمن‌ها در لبنان برپا میشن. رئیس جمهور لبنان در کاخ ریاست جمهوری همه مقامات کشور از طایفه‌های مختلف رو به افطار دعوت میکنه. انجمن‌های خیریه هم سبد‌های مواد غذایی رو تهیه می‌کنند و اونا رو در میان نیازمندان تقسیم می‌کنند. در لبنان همچنین بروشورهای اوقات شرعی ماه رمضان به طور مجانی توسط مؤسسات دینی چاپ و توزیع می‌شن. زنان و جوانان لبنان در نمازهای مستحبی حضور چشمگیری دارند و تمامی اقشار جامعه بر انجام این کار تاکید دارند، حتی اون دست از کسایی که قبل از ماه رمضان اساساً نماز نمی‌خونند. اما در شب قدر مساجد از حضور نمازگزاران پر میشه که اون شب رو با تسبیح و مدیح سرایی و تلاوت قرآن احیا میگیرن و سحری رو در مساجد تناول میکنن و به خونه های خودشون نمیرن. خیمه های ماه رمضان یکی از جاذبه هایی که تقریبا از 10 سال گذشته در لبنان برپا میشن و در اونها مردم بعد از افطار چرب و چیلی به خوردن چای و قهوه و شب نشینی میپردازن. سفره لبنانی دارای انواع بسیاری از خوراکی ها و غذاهاست و اگه بخوایم اونا رو به طور مشروح بیان کنیم، باید چند قسمت از برنامه رو کاملا به اونها اختصاص بدیم. اما در اینجا فقط به ذکر مهمترین غذاهای لبنانی بسنده می کنیم. لبنانی ها افطار خودشون رو با سوپ شروع می کنن که در این میان سوپ عدس مشهورترین اوناست و بعد از اون نوبت به سایر پیش غذاها می رسه. اما غذاهای اصلی دارای تنوع خاصی هستند که از خوراکی‌های کبابی شروع میشن و به حمص، بلتهینه، یخانی و کبه کباب شده یا سرخ شده میرسن. سیب زمینی سرخ شده و فتوش به همراه انواع چیپس ها ستون اصلی سفره ماه رمضان در لبنان رو تشکیل میدن. اما شیرینی ها، مهمترین اونا در ماه رمضان حتفه که یک نوع باقلوا به همراه کلوچه است. و نوشیدنی اصلی این ماه هم شربت زردالوه. لبنانی ها کمی قبل از رسیدن ماه رمضان عادت بسیار جالبی به نام سیبانه ماه رمضان دارن و طی اون خانواده ها و افراد به گردشگاه ها و تفرجگاه ها و بوستان ها میرن و در اونجا کباب و سایر خوراکی هایی مثل تبوله رو تهیه و تناول میکنن. ما از خداوند متعال میخواییم تا لبنانو از هر گزندی در امان نگه داره و امنیت و آرامش رو به اون برگردونه. امیدواریم در سال آینده اوضاع و احوال جهان اسلام بهتر از همیشه باشه. البته خدا داناست و بر هر کاری توانا. روز و شب بر شما خوش و خدا نگهدار.
احکام صیام. کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حسین اسکندری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما درباره کفاره عمد، افطار عمدی ماه مبارک رمضان صحبت کردیم. مواردی رو که هم قضا هم کفاره به گردن فرد مکلف هست رو عرض کردیم، اجمالا گفتیم چه مواردی است. این کسی که کفاره به گردنش واجب شده، این کفاره واجب فوری نیست، یعنی اینجور واجب نیستش که حالا حتما فوراً بره این کار رو انجام بده. البته اینقدر نباید دست دست کنه و تأخیر بیاندازه که تلقی بشه که در اداء واجب الهی داره کوتاهی میکنه و بی تفاوت نسبت به تکلیف الهی هستش. و اگر این کفاره چند سال عقب هم بیفته، تأخیر بیفته، چیزی بهش اضافه نمیشه. ترتیب هم لازم نیست در قضای روزه و در کفاره روزه ترتیبی انسان قرار بده، بگه این مثلا مال فلان ساله، بعد مال سال بعدشه، بعد مال سال بعدشه. نه، این هم در واقع نیازی نیست. یک سری مواردی هستش که فقط قضای روزه به گردن انسان واجبه، دیگه کفاره به گردنش نیست. مثلا اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان عمدن نیت روزه نکنه، یا از روی ریا خدای ناکرده روزه بگیره، یا قصد کنه که روزش رو باطل کنه اما هیچ یک از کارهایی که روزه رو باطل میکنه رو انجام نده، ببینید یکی از این سه حالت، اینجا فقط قضا به گردنش هست، یعنی باید امساکش رو ادامه بده تا پایان روز، بعد از ماه مبارک رمضان قضاشو بگیره و کفاره‌ای به گردنش واجب نیست. اگر کسی در ماه مبارک رمضان غسل جنابت خودش رو فراموش کرده و به حال جنابت چند روزی روزه گرفته، اینجا هم فقط قضا به گردنش هست، دیگه کفاره به گردنش نیست. البته تمام نمازهاشو باید قضا بکنه. یکی دوتا قاعده داریم، دقت بفرمایید. در سحر ماه مبارک رمضان تا وقتی یقین به طلوع فجر نکرده انسان میتونه کارهایی رو که موجب باطل شدن روزه است انجام بده، مثلا بخوره، بیاشامه، داروش و آبش و غذاشو، تا وقتی یقین به طلوع فجر نکرده. در اصطلاح اصولی میگن استصحاب بقاء لیل میکنه، یعنی قبلا شب بوده و الان شک میکنه که آیا شب برطرف شده یا نه، روز آمده یا نه، در واقع حکم ادامه شب رو اینجا جاری میکنه. بله، اگر در سحر ماه مبارک رمضان بدون اینکه انسان تحقیق کنه که صبح شده یا نه، کاری رو که روزه رو باطل میکنه انجام بده، بعد معلوم بشه که صبح بوده این کار رو کرده، اینجا باید قضای اون روز رو بعدن بگیره. ولی اگر تحقیق کرد و علم پیدا کرد به اینکه هنوز صبح نشده، رفت مبتلات رو انجام داد، بعد معلوم شد که صبح بوده، اینجا قضا بر او واجب نیست، همون روزش رو ادامه بده